آل محمد. بسیار خوب دوستان گرامی، شنونده‌های عزیز، مبانی فقاهت رو شنیدید. برنامه‌ای که عرض کردیم خدمتون درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری بود که شنیدید، درسی تخصصی که انشالله طرفداران اون ازش لذت برده باشن. ساعت دقیقا 6 بامداد یک شنبه 18 فروردین اول شعبان المعظم و معطر میکنیم به عطر تفسیر قرآن این لحظات رو در برنامه برکرانی نور، صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیه نهم سوره مبارکه تحریم بشنوید. صحبت های این دانشمند فرزانه رو انشاءالله که ما رو هم دعا بکنید. خواهش میکنم بفرمایید.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح بامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة مباركة تحريم که در مدینه نازل شد و بخشی از احکام فقهی را در بر داشت، قسمت مهم مطالب فقهیش گذشت. اما یک دو تا سوال برای بعضی آیون مونده است و این که بالاخره این جریان یمینی که وجود مبارک حضرت یاد شد آیا با اسمتشون سازگار است یا سازگار نیست؟ چگونه این یمین رو باید کفاره بدن ندن؟ این یک مسئله. مطلب دوم که سوال شده درباره بیان نورانی از امیر سلام الله علیه است که کنا از احمر البعث لزدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما درباره اون سوگندی که وجود مبارک حضرت یاد شد مبسوطا بحث شد. فقه سه عصر مطرح شد، یعنی فقه عصر شیخ مفید از مقنعه ایشون عبارتهای خونده شد، عصر میانی که مال محقق است از عبارتهای شرایع خونده شد، عصر متأخر که صاحب جواهر است فرمایشون خونده شد که این یمین یمینی نیست که کفاره داشته باشد، برای چیزی که مرجو هست برای آدم و هیچ فایده دنیایی و اخروی ندارد، آدم چرا برای خودش بار زائدی رو تحمیل بکند؟ این یمینی نبود که کفاره داشته باشد و عملش خلاف باشد. فرماش برهو مفید در مغنه این طور بود، فرماش محقق در شرای این طور بود، فرماش مرحوم صاحب جواهر در جواهر این طور بود. لذا در قرآن کریم فرمود این رو باز کن، نه هنس کردی کفاره بده. تعبیرات قرآن کریم در این زمینه ها یکسان نیست. اونجا که حکم در اختیار خود پیامبر صلی الله علیه و سلم است و بعد قد فرض الله لکم، اونجا که حکم تکلیفی است مبد فرض علیک، در آیه 2 همین سوره تحریم فرمود قد فرض الله لکم. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه احزاب هم به این صورت آمده است که آیه 38 سوره احزاب است: ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. اما در بخشای که الزامی است نظیر آیه 85 سوره مبارکه قصص فرمود ان الذی فرض علیک القرآن فتحصل ان فی القرآن فرزین، یکی فرض للنبی یکی فرض علی النبی. اونجا که فرض للنبی است در اختیار اوست، یعنی باز کن محذوری ندارد. اونجا که فرض علی النبی است و علی المسلمین است، این تکلیف خداست. در آیه سوره تحریم این رو فرض لکم است، یعنی باز کنید. و مرحوم صاحب جواهر رضی الله تعالی که اون روز همه این بحث ها رو تقریبا خوندیم، ایشون چندین روایت نقل میکند، یعنی در جلد 35 صفحه 272 این روایت را نقل میکند که کل یمین حلفت علیها الله تفعلها مما له منفعت فی الدنیا او الاخره فلا کفارت علی. روایت بعدی که نقل میکنند و استدلال میکند، همران به امام باقر سلام الله علیه به امام صادق سلام الله علیه میگوید من گفتم الیمین التي تلزمنی فی هل کفاره، این کدوم یمینه؟ فقال ما حلفت علیه مما لله فیه طاعتون ان تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفاره، و ما حلفت علیه مما لله فیه المعصیه فکفارته ترکو، و ما لم یکن فیه معصیتون فلا طاعه فلیس هو بشی. اینا رو تو همین بحث تحریم وجود مبارک پیغمبر نقل میکنه این روایت رو. بعد از این که این بحث ها را تسلیم کردن، در صفحه 274 محمد عطار میگوید با امام باقر سلام الله علیه مسافرت کردم به مکه و دیدم که حضرت سوگند یاد کرد که این غلام شه تنبیه میکند، فسافر تو مع ابی جعفر علیهم السلام الى مکه فامر غلامه به شیء فخالفه الى غیره فقال ابو جعفر علیهم السلام والله لعذربنک یا غلام. محمد عطار میگوید که من دیم کاری با غلام نداشت، فلم اره ضربه نزد رو، بقلت جعلت فداک انک حلفت لتذربن غلامک فلم ارک ضربته، فقال علیس الله یقول و ان تعفو اقرب للتقوا. خب این در اختیار منه، این فرض لیست نه فرض علیه. خب نمی کنم. پس معلوم شدم دو جور یمین داره. بله درست، اب نداره دیگه، چون اینا جز خصائص نبی که نیست. اگر پیغمبر صلی الله علیه بود جز خصائص نبی بود، اما امام که خصیصه ای ندارد. محمد عطار میگوید به این که من به حضرت گفتم شما قسم خوردی چرا نزدی؟ محمد علیس الله یقول و ان تعفو اقرب للتقوا، این در اختیار من گذاشت. این فرض الله لناست نه فرض الله علینا، این لام و علا را که در دو سوره سخن از لام است، در بخشی از سور سخن از علاست، همین رو برای فرق گذاشتن دیگر. چرا گفتن باید ادیبانه وارد قرآن بشی؟ استدلال آیه ای داره مضافاً الی قوله تعالی یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لهم تحلت ایمانکم. این در اختیار شماست، چرا خودت به زحمت انداختی؟ و الی اتفاق الاصحاب ظاهرا، بنابراین هیچ محذوری در این نیست که حضرت حق مسلم او بود که انجام ندهد و انجام نداد. یه طلبه‌ای که وارد این بحث میشه حداقل باید چند سال درس خارج خونده باشه. مطلب دیگه درباره اون کنا ازر محل بس لزنا به رسول الله هست. این از احمر البعث را مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه نقل کرد، دیگران هم شرح کردن و حکیم ابن میسر هم نقل کرد. یه زیلی دارد، اونی است که کنا از احمر البعث لزنا به رسول الله فلم یکو عهد منا اقرب الی العدو منه، یعنی همه ما یه جرف میرفتیم، هیچ کس به اندازه پیغمبر نزدیک دشمن نبود، ما یه قدر فاصله بگرفتیم. ذیل حدیث اینه دیگه، اینه که تو نهج البلاغه است. فلم یکو عهد منا اقرب الی العدو منه، این ده ها یعنی ده ها بار گفته شد که ائمه علیهم السلام دو مقام دارن، یه مقام نورانیت است که نه یه حقیقتن، به لحاظ اون مقام نفسی درست است، علی منی و انا من علی هم بیش از اون چی که درباره هست سید شهدا وارد شده از وارد شد. ایمانو در اون مقام هنوز آسمان خلق نشده، زمین خلق نشده، اینا صادر اولن دیگر. این زیارت نورانی جامع کبیر بکن فتح الله بکن بیخته مال اون مرتبه است. اما حالا که آمدن تو عالم خلق بشر و مثلکم شد، در قوس سعود دارن بالا میرن، اینجا جای علم یا جست که یتیمن فاواست آیلن فاغناست زالن فهداست ما کند تدری ملکتا اولن ایمان. تو این بخش قوس سعود که بخش کثرت است، یکی امام میشه یکی پیغمبر میشه، اون بیان نورانی است امیر که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون آخر مراحل زیر گوش شما چی فرمود یا شما چه شنیدید در اون اواخر؟ فرمود هزار در علم روی من باز شد که ینفتح بین کل بابن الف باب. اون روز کلمه میلیون مطرح نبود، گفتن الف الف. این الف الف یعنی یک میلیون. خب یک میلیون مطلب را وجود بارک از سمیر از استادش یاد بگیرد. در اینجا خب ذات اقدس اله او را منصور به روب کرد، او را سنگر قرار داد. الان اگر گفتن به این که آجیر خطر رو شنید برید تو سنگر، این شجاعت نیست که آدم وسط خیابون بیسته که من ترسو نیستم که. خب چرا آدم عمدن خودش خطر بندازه؟ این رو خدا سنگر قرار داد، فرمود نصر تو به روب، همه از من میترسن. خب این من منصور به روبم، نصر تو به روب برای همه هست، اما به برکت پیغمبر. این مقام حضرت امیر پایین نمیاره، این مقام حضرت امیر رو در مقام امامت نگه میداره. اما همین حضرت امیر که خودش فرمود تا غری رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، کلینی در کافی نقل کرد مرحوم مجلسی هم آورد که ما لله آیتون اکبر منی، از من آیتی بزرگتر خدا تو خلق نکرد. امال کدوم مقامه؟ اون مقامی که اینا یکی هم دیگر، ما لله آیتون اکبر منی، از من بزرگتر خدا آیتی خلق نکرد. امال همون مقامه با آیت دیگه. اما در مقام قوس سعود میکرد هزار مطلب را وجود مبارک پیغمبر من یاد داد که ینفتح از این باب الف باب و ینفتح من کل بابن الف باب. اون روز که میلیون مطرح نبود الف الف میگفتن، یعنی یه میلیون مطلب را بزرگان ما شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه در شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی که داماد مجلس مجلسی است جلد اول دوم و هشتم کافی را شرح کرده است در 12 جلد، ایشون تعلیقی داره، تصحیحی داره، حاشیه‌ای داره، ایشون توجیه میکنه که بعض از قواعد عامه ریاضی و غیر ریاضی ممکنه که چندین مسئله ازش استفاده بشه. نائم بارک این خطبه را میبرن اونجا که برای مرحوم صالح شرح کنند. غرض این است که حساب قوس نزول که از بالا میان قبل از خلقت آسمان و زمین است و اینها یک نورند، با قوس صعود که دارن میرند عالم کثرت است، یکی امام است، یکی پیغمبر است، یکی استاد است، یکی شاگرد است، یکی منصور به روبه است، یکی منتصر به این منصور است، این مرزها باید از هم جدا بشه و هم مقامات اینا محفوظه، هم اون بخش بکم فتح الله به بکم یختم محفوظه، هم اینجا که یکی امام است و دیگری پیغمبر محفوظه. از اینا ندیگه، هر چی باشه شاگرد ایناست دیگه. بله درسته، به لحاظ قوس صعود چون نورن دیگه. ما چرا به علی یا منی و انه من علی تمسک میکنیم؟ برای اینکه اینا میگن ما از اونجا آمدیم و این مقام هم از اونجا به ما داده شد، ما که کسب نکردیم. ما اگر در جایی کسب کرده باشیم بله، اما همه ما این طوریم، منطقی که بیشتر که کمتر، همه ما نگاران مکتب نرفته ایم. گوشه ای از اینها را وجود مبارک سجاد به زینب سلام الله علیه ما فرمود انته و حمد الله عالمتون غیر و معلمه، همه شون این طورن، منطق حضرت زینب در مرتبه نازل تر، اونجا به لحاظ اونجا دارن حرف میزنن. ما که مقام از اینجا کسب نکردیم، ما که از مردم رأی نمیگیریم، ما یعنی بنده اصرار من اینه که این دعای الرحم عرفنی تو قالب نمازها و تقریبات خونده بشه، برای اینکه دعای علمی است. ما باید بدونیم عالم شدن، فاضل شدن معصیت کبیره نیست، از دانشمند شدن اینقدر فرار نکنیم. این دعاهای این که خدا پدر منو بیامرز، مادر منو بیامرز، من روزی بده، این دعاهای عادی اینه. اما این دعایی که زراره میگه من اصل غیبت درک کردم چی بخوانم؟ حضرت فرمود اگر بخواهی در اصل غیبت نجات پیدا کنی این دعا را بخون، اللهم عرفنی نفسک، برهان فلسفی دوشه، اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. این دعا بحث فلسفی عمیق علمی دارد، فرق می‌ذارد بین سقیفه و قدیر. سقیفه میگه هر کی مردم او را انتخاب کردن او میشه امام، این دعایی که به زرار آموز فرمود که هر کی خدا گفت میشه امام، برای اینکه امام خلیفه رسول است، رسول خلیفه الله است، خلیفت الله است نه وکیل مردم، تا مردم رأی بدن. خب اگر پیغمبر خلیفت الله است، آدم مستخلف عرش نشسته و خلیفه رو نمیشه دیگه. اگر امام خلیفت الرسول است نه وکیل الرعایا نه منتخب سقیفه، خب کسی رسالت را رسول را نشناسه امام نمیشناسه دیگه. این برهان یعنی برهان، اللهم عرفنی نفسک دلیل است. شما تو دعاهای جدیدی که خدای پیر برای بیامرز اگه نیامرزی چی میشه؟ دعای یعنی خواستن دیگه، گدایی. اما این برهان فلسفی است که امامت جانشین رسالت است، خلافت است نه وکالت تا مردم رأی بدن، و نبوت خلافت الله است نه وکالت تا مردم رأی بدن. اللهم عرفنی نفسک، من اگه تو را نشناسم جانشین تو را نمیشناسم، من اگه پیغمبر تو را نشناسم جانشین پیغمبر را نمیشناسم، من تابع قدیرم نه سقیفه. حضرت برهان اقامه کرد. یه وقتی به دلیل نقلی که میگن بوشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستشو گرفت در حضور همه گفت من گفتم مولا فاضل علی مولا، این با نقل ثابت میشه. یه وقتی برهان عقلیست که به زراره میگه بفهم که امام جانشین پیغمبر است و پیغمبر جانشین الله است. تو اگر مستخلفه را نشناسی خلیفه را نمیشناسی، تو اگر نبوت را رسالت را وحی را نشناسی امام را نمیشناسی. تو قوس نزول از این راه میکن. حالا وقتی میخوان دلیل اقامه کنن میگن چون ما بالا با هم آمدیم اینجا این یکی با جانشین من باشه، بنابراین همه مرزها باید از هم جدا باشه. آیه 9 فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، چون بحث از اینها بوی نفاق میداد، فرمود بعضی سفر دستشونه، بعضی سفر آهنی دستشونه تو میدان جنگ، خب جاهد الکفار، بعضی دستکش حریری روی فلز هست، همین از اینجا در آمده. این دستکش قرآن داره، این دستکش روایت داره، این منافق ایمان را به دست کشیده، یه دستکش ایمانی داره که این سوگندی که یاد میکنن، ایمانی که دارن، قرآنی که به سر میدارن، این سفرشونه. با این کفار جنگ نرم بکن، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اما با اون کفار جنگ نظامی بکن دیگه. یا ایها النبی با دو گروه باید بجنگی. این جهاد نیست استعمال لفظ در اصل معنا، در اون معنی جامع به کار رفت. جاهد الکفار تو میدان جنگ، ول منافقین تو میدان سیاست و اجتماع و فرهنگ. با منافقین چی جوری کار بکنی؟ با منافقین جهاد بکن. چی جهاد بکنی؟ اینا که تو مدینن پشت سر تو دارن نماز بخونن که، فقط اینا یه دستکش حریری کشید از روی اون فلز. اینا که در سوره مبارکه منافقون آمده است فرمود اتخذوا ایمانهم، اینا پشت سر هم قسم میخورن. این قسمشون، این نماز شبشون، این قرآن به سرشون، این سفرشونه، این محاسن گذاشتنشون، این لباس پوشیدنشون، اون کذا و کذا، یه انگشتر گرفتنشون. اول دهه 60 که میدونی چی میگفتن که میگفتن یه تحریشی بذار، یه انگشتری دست بکن، این پیرنت تو شلوار نذار، رو شلوار بذار، راحت زندگی کن. این کار اینا فهمون، این سفر است برای اینها. تو باید بفهمی به ماها چی فرمود. فهمون ولی یجدو فیکم غلظتن، نفرمون اغلظو علیهم، که اگر به ما میفرمود اغلظو علیهم ما یه تکلیف دیگه داشتیم. امر غایب یعنی امر غایب، حتما باید از شما بترسن. خب امر غایب مخاطب اونا هستن، اونا که اطاعت نمی کنن که. این که ادیب یعنی ادیب، تا آدم بر ادبیات مسلط نباشد قرآن روزی او نمیشه. اینجا امر غایبه، یعنی حتما باید از شما بترسن. خب حتما او که امر حاضرشو گوش نمیده، چرا سر به امر غایب که. یعنی مرد باش که ازت بترسن. الان ما تو روزخانی ها فقط در کربلا عمر سعد ملعون رو میبینیم، یه قدی جلوتر ابن زیاد هم ببینیم، اما کمتر کسی فکر بکند که اتاق فرمان جنگ شام این سرجون مسیحی چیکار میکرد. این تو روزخانی ها با مطرح نیست که. اینه که الان میگن استکبار صهیونیست، استکبار صهیونیست یه حرف طلاییست، چون از اونجا بالاخره اتاق فرمان میاد دیگه. اینا که عملاً، خب این سرجون مسیحی تو اتاق فکر جنگ شام چیکار میکرد؟ ما فقط کربلامون عمر صدر میشناسیم علیه اللعنه، کوفه ابن زیاد علیه اللعنه میشناسیم. هیچ فکر کردیم که اعضای اتاق جنگ شام چند نفر بودن، کیها بودن؟ خب فرمود حتما باید از شما بترسن. این امر غایب، وقتی مأمور امتثال نمی کند به مخاطب میگوید طرزی زندگی کن که ازت هراس ببرن. این مشک رو حتما داشته باش، این کلاهت محکم بگیر، این مرزات رو کاملا حفظ بکن. تو که قصد حمله نداری، ما که به هیچ کشور حمله نکردی، اما طرزی زندگی کن که اینا نفوذ نکنن دیگر. ولی یجدو، خب این امر غایب کتاب میکنم مسلمان ها که بل یک تا بینکم مسلمان، چه امر حاضر چه امر غایب، هر دو مفید وجوبه دیگه. بل یک تا کذا، بل یعمر کذا، بل یسلی کذا. امر چه غایب چه حاضر مفید وجوبه. خب وقتی که شخص مأمور اصلا اعتقاد ندارد، مخاطب چه امر حاضر باشه چه امر غایب باشه اعتنا نمی‌کند. این که فقط حتما باید از شما بدرسن، یعنی حتما مشکت تقویت کن که وضعیت حساب ببره، حمله نکنه. همین ولیجدو فیکم غلظتن، حتما باید از هوای ایران و فضای ایران بترسن. همین شما که قصد حمله نداری، این معنیش به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجور دستور داد، به ما اینجور دستور بیده. این روزه برای ما نور دیگه، دیگه از این روزه و عزاداری هاش بهتر چی داری؟ اما از کربلا تا کوفه باید بریم، اما از کوفه تا شام هم باید بریم، نه فقط اسرا رو ببریم. باید بررسی کنیم چند نفر تو اتاق جنگ شام بودن، کی دستور میداد. آخه اینجور کشتار یه تصویر حسابی میخواد دیگر. وجود مبارگ سید شهده استدلال کرد، همون نه مشکل سیاسی دارم با من، نه مشکل نظامی دارید با من، نه من بدعتی گذاشتم، نه مشکل اخلاقی دارم، هیچی. میمه تسلح هلون دمی. هم یک کسی باید باشه که خدا نشناس باشه فرمان جنگ بده دیگه. حتما بر مقتل شناسه لازم است که اعضای اتاق فکر جنگ شام را بررسی کنند. الان محل ابتلایمونه دیگه. این که وجود بارگ سید اشتراز صلوات الله علیه شهد کرد، این اصاره است برای همه ما. الان محل ابتلا روزانه ماست دیگه، که فلان کس چیکار میکنه، فلان کس چیکار میکنه، فلان کس تحریم میکنه، فلان کس میخره، فلان کس نمیاره. این اتاق جنگ همیشه بازه. همون طرز زندگی کنید که هیچ کس در شما طمع نکنه، این وظیفه ماست دیگه. ولی یجدو فیکم غلظتن، تمام مرزاتون باید پر موشک باشه، تمام مرزاتون باید با نیروها مسلح. همین شما که قصد حمله ندارید، به لطف الهی تاریخ هم نشون داد، تجربه هم نشون داد. ما بارها در جمع خواص با این مسئولین گفتیم ما یه فردوسی کم داریم. کاری که ایران کرد احدی در این 7 میلیارد بشری روی زمین نکرده. نه تنها ما در جنگ نباختیم، خب از این جنگ ها هست البته پیروز شدیم، اما یک مردانگی ایران کرد که دیگران این مردانگی را نداشتن و ندارن. ما یه فردوسی که از حکمای بزرگ شیعه است که گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. مگه اون روز غیر از فردوسی این حرف میزد به او مجال میدادن؟ سرش رفته بود. فردوسی بود که موند در برابر اون حرفا. اون روز حکومت و نام ماره که هست امیر کسی بتوز ببره. این بود که به خودش اجازه داد و گفت و بوند درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. 10 سال جنگ بود دیگر، 2 سال که فقط خورد بود، 8 سال زد و خورد بود. این 2 سال اول فقط ما میخوردیم دیگه. خلق ترکمن شروع کردن، اسلحه بستن، گلوله بستن، سنگر کشیدن، ادی رفتن حل کردن. بعد کردستان شروع شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد. این وسط ها جنگ فقط خرد بود دیگه. اون ترورهای 72 نفر بود، ترور رئیس جمهور بود، نخست وزیر بود و معاونشون بود، دادگاه انقلاب بود، کوچه پس کوچه عزیزان ما ترور میکردن. ما 2 سال داشتیم میخوردیم، 8 سال زد و خورد داشتیم، جمعا شده 10 سال. این 10 سال پیروز شد. حالا ببینید این کرامت را ایرانی از کی یاد گرفتن؟ از کی یاد گرفتن؟ در درون همه ما ایرانی ها این بزرگی بود، منتها اظهار نکردیم. یه فردوسی میخواد ایران علنی کنه. امام قصدنامه را قبول کرد، 8ش با انبیاء الهی. عزیزان ما ارتشی و سپاهی و نظامی و بسیجی همه از جبهه آمدن، جبهه خالی شد. این صدای ملعون این منافقین را تحریک کرد، عملیات مرصاد را علیه ما شروع کرد. ها جبهه های ما خالی دیگه، شما یادتونه یا نیست؟ استوندار جنوب میگفت که اگه عصر امروز نیایید صبح فردا دیره. این منافقین آمدن آمدن آمدن، بخشی از خاک ایران گرفت تو عملیات مرصاد. حالا جبهه های ما هم خالیه. تا نیرو از شهرها بره اونجا، خب اینا خیلی جر گرفتن دیگه. خدا غریق رحمت کنه سیاد شیرازی رو. این بود سایر نظامی ارتشی حرکت کردن که قاعده رو ختم کردن. شد. پس بعد از قصد نامه اینا یه نامردی کردن به وسیله منافقی.